رادیو فردا،
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا سفیران ایران در 27 کشور اروپایی را به نشانه اعتراض فرا می‌خواند. دادگاهی در صربستان 11 نفر را به اتهام طراحی حمله تروریستی محاکمه می‌کند. و سازمان امنیت و همکاری اروپا نقش آلمان نازی و اتحاد جماهیر شوروی سابق در به راه انداختن جنگ جهانی دوم را برابر دانست. ساعت 21 به وقت تهران 9 شب و 18 و 30 دقیقه 6 و نیم بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر میشنوید. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی، جان خاکسار هستم. نیم ساعت با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا در این روز تعطیل، جمعه 12 تیر ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با سومین روز از ماه ژوئیه سال 2009 میلادی. همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان خبر و گزارش و گفتگوهایی برای شما تدارک دیدند که در ادامه این برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما اجازه بدید پیش از هر چیز از مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شویم. امشب از همکارم امیر زمانی فر. امیر، شب خوش.
شب تو جان عزیز و شب شنوندگان رادیو فردا هم بخیر. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز در تصمیمی مشترک و در اعتراض به بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا در تهران، سفیران ایران در کشورهای خود را فرا خواندند. کارل بیلت، وزیر خارجه سوئد، کشوری که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، گفت که بریتانیا پیشنهاد فراخوان سفیران اتحادیه اروپا از تهران را داده است. تصمیم فراخوان سفیران ایران در 27 کشور جهان پس از آن اتخاذ شد که احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان، اعلام کرد که کارمندان بازداشت شده سفارت بریتانیا در تهران به اتهام دست داشتن در خشونت‌های پس از انتخابات در ایران در دادگاه محاکمه خواهند شد. بریتانیا میگوید از اعلام این خبر نگران است و خواهان روشن شدن جزئیات این موضوع از سوی ایران است. یک دادگاه در صربستان امروز 11 تن را به اتهام دست داشتن در طراحی حملات تروریستی به 6 ماه تا 13 سال زندان محکوم کرد. سخنگوی این دادگاه در صربستان گفته است که تمامی این افراد اعضای یک فرقه وهابی هستند که گروهی مسلمان و سنی است. این افراد متهم هستند که در صدد حمله به یک کلانتری، یک مسجد و نیز ترور یکی از امامان بلندپایه صربستان بودند. مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا روز جمعه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که نقش آلمان نازی و اتحاد شوروی در به راه انداختن جنگ دوم جهانی را یکسان می‌داند. این قطعنامه همچنین پیشنهاد می‌کند که روز 23 اوت هر سال، اول شهریور ماه، روز یادبود قربانیان استالینیسم و نازیسم نامیده شود. در چنین روزی در سال 1939 این دو رژیم تمامیت‌خواه پیمانی برای تقسیم اروپای شرقی بین خود امضا کردند. آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه تهران، امروز گفت انتخابات ریاست جمهوری ایران در نهایت صحت و سلامت برگزار شده است. آیت الله جنتی همچنین گفت انتخابات ریاست جمهوری هیچ اشکالی نداشته و شورای نگهبان هر کاری میتوانست برای بررسی دقیق شکایت‌های مطرح شده انجام داد، اما به این نتیجه رسید که انتخابات اشکالی نداشته است. دبیر شورای نگهبان از معترضین خواست به اختلافات پایان دهند و همه با هم در فراخوان‌ها و صحنه‌های انتخابات آتی شرکت کنند. و 5 کشور ترانزیت خط لوله گاز نابوکو روز 13 ژوئیه 22 تیر ماه در آنکارا قراردادی را امضا خواهند کرد که اجازه عبور این خط لوله از خاکشان را می‌دهد. کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در مراسم امضای این قرارداد شرکت می‌کند. جان،
تازه‌ترین خبرها بود از همکارم امیر زمانی فر. امیر، اگر خبر تازه‌ای بود در استودیو منتظر تو هستم.
حتما.
و در مجله شامگاهی رادیو فردا، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در عراق به سر می‌برد. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، در سفر به روسیه درباره بحران هسته‌ای ایران هم گفتگو می‌کند. گزارشی در این رابطه خواهید شنید. گفتگویی می‌شنوید درباره نامه 100 نماینده مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه برای، به گفته آنها، برخورد با عوامل اغتشاشات. با همسر یک معلم بازنشسته گفتگو میکنیم که هنگام قدم زدن در پارکی در شهر مشهد بازداشت شده است. قلم و کاغذ حاضر کنید، باز هم از فرکانس های تازه روی موج کوتاه با شما سخن خواهیم گفت. با رادیو فردا بمانید. سفر از پیش اعلام نشده جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا به عراق، هنگامی صورت می‌گیرد که نیروهای آمریکایی در این هفته از شهرهای عراق خارج شدند. بر اساس یک قرارداد امنیتی میان واشنگتن بغداد، نیروهای آمریکایی قرار است تا پایان سال 2011 میلادی از عراق خارج شوند. اما پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق، ارتش آمریکا از ماه اوت سال 2010 به عملیات رزمی خود در آن کشور پایان خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نادر وکیلی از واشنگتن.
جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا بامداد روز جمعه در دیداری با ری اودیرنو فرمانده نیروهای نظامی و کریستوفر هیل سفیر آمریکا در بغداد در مورد آینده عراق با آنان گفتگو کرد. این گفتگوها در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای آمریکایی روز سه‌شنبه از شهرهای عراق خارج شدند. خروج نیروهای آمریکایی از شهرها و شهرک‌های عراق بر اساس یک موافقتنامه امنیتی بود که سال گذشته میان دو کشور به امضا رسید. بر اساس این موافقتنامه همچنین قرار است تمام نیروهای آمریکایی تا پایان سال 2011 از عراق خارج شوند. در همین حال ارتش آمریکا به زودی و به تدریج خروج نیروهای خود را در عراق آغاز خواهد کرد و قرار است تمام نیروهای رزمی خود را تا ماه اوت سال 2010 از آن کشور به آمریکا بازگرداند. بر اساس گزارش‌های رسیده، موضوع مورد بحث جو بایدن، ژنرال اودیرنو و کریستوفر هیل اوضاع امنیتی عراق و چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور بود. آقای بایدن که در آخرین ساعات پایانی روز پنجشنبه وارد عراق شد، قرار است طی اقامت سه روزه خود با جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کند. نوری المالکی در چند روز اخیر به علت عدم استفاده از بهبود شرایط امنیتی در کشورش به منظور ایجاد پیشرفت‌های قابل توجه سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است. دیدار معاون ریاست جمهوری آمریکا از عراق و اقامت سه روزه‌اش در آن کشور طولانی‌ترین اقامت یک مقام ارشد آمریکایی در عراق بوده است، زیرا دیدار پرزیدنت اوباما و جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا از عراق هرگز بیش از یک روز طول نکشید. خشونت‌ها در عراق در ماه میلادی گذشته به اوج خود رسید که در اثر آن 447 شهروند غیرنظامی کشته شدند. تعداد تلفات غیرنظامی در عراق در ماه ژوئن دو برابر ماه پیش از آن اعلام شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دوشنبه 15 تیر ماه طی یک سفر دو روزه به روسیه با رهبران این کشور درباره گستره‌ای از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله مسئله هسته ایران به گفتگو خواهد نشست. به باور شماری از کارشناسان، مسئله هسته ایران یکی از مسائلی است که آمریکا و روسیه برای حل آن منافع مشترک دارند و امکان دارد در جریان گفتگوهای پیش روی رهبران روسیه و آمریکا تصمیمات عاجلی در این باره گرفته شود. در مقابل برخی بر این عقیدند که روسیه با توجه به منافعی که در ایران دارد از دخالت آشکار و مستقیم برای حل این مسئله خودداری خواهد کرد. در همین زمینه گزارشی داریم از همکارم حسین آریان.
باراک اوباما دیروز پنجشنبه 11 تیر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت برنامه آمریکا این است که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند و تأکید کرد که در این باره دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه نیز با او اتفاق نظر دارد. رئیس جمهوری آمریکا در جواب به این سوال که ایران ممکن است در دوران ریاست جمهوریش به سلاح هسته‌ای دست یابد و شاید آمریکا مجبور شود ایران هسته‌ای را بپذیرد گفت
I'm not reconciled with that and I don't think the international community is reconciled with that. Now, how we get from what we know is required for international security, which is a nuclear-free Iran.
من این را نپذیرفتم و به باور من جامعه جهانی هم این را نپذیرفت است. یکی از نیازمندی‌ها برای تأمین امنیت بین المللی ایران فاقد سلاح هسته‌ای است و ما برای رسیدن به این هدف با چالش بزرگی روبرو هستیم و این چالش با توجه به رویدادهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بزرگتر هم شده است. مهمترین نگرانی این نیست که ایران در آینده بتواند آمریکا و متحدان این کشور مانند اسرائیل یا کشورهای همسایه خود را تهدید کند. مهمترین نگرانی آغاز رقابت هسته‌ای در منطقه خاورمیانه در پی تبدیل ایران به یک قدرت هسته‌ای است. و آنگاه کشورهایی مانند عربستان سعودی، مصر و ترکیه احساس خواهند کرد که آنها هم باید به سلاح هسته‌ای دست یابند. اگر در بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان همه تا بن دندان به سلاح هسته‌ای مسلح شوند، این مقدمه‌ای برای فاجعه‌ای بالقوه خواهد بود.
در این پیوند روزنامه مسکو تایمز با توجه به گفتگوهای باراک اوباما با رهبران روسیه در دو روز آینده می‌نویسد: این ایده در واشنگتن که تصمیم‌های مهم سیاسی در مسکو با همکاری و همرأیی دو نفر یعنی رئیس جمهوری و نخست وزیر روسیه گرفته می‌شود، توهمی بیش نیست و اوباما بهتر است توجه داشته باشد که تصمیم گیرنده نهایی در مسکو ولادیمیر پوتین است. اوست که در مورد موضوع‌های مهم برای آمریکا مانند کاهش سلاح‌های استراتژیک یا مسئله افغانستان و یا مسئله هسته‌ای ایران تصمیم نهایی را می‌گیرد. این روزنامه در ادامه می‌نویسد: لازم است باراک اوباما پوتین را در جریان برنامه‌اش برای گفتگو با ایران قرار دهد و آشکارا به او بگوید که در صورت عدم همکاری ایران در حل مسئله هسته‌ای، واشنگتن به چه اقدامی دست خواهد زد. و این در حالی است که به گفته وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس، روسیه به تهدیدات هسته‌ای ایران آگاه است. به نوشته وبسایت اوراسیا، رابرت گیتس در 9 ژوئن 19 خرداد به کنگره گفت: در حالی که روسیه پیشتر تهدید هسته‌ای و موشکی ایران را به طور علنی رد کرده بود، اما مقام‌های روسی به تازگی به او گفتند که آنها اکنون به تهدیدات ناشی از برنامه هسته‌ای ایران واقفند. اما دیوید کرامر، یکی از مقام‌های بلندپایه پیشین وزارت خارجه آمریکا، می‌گوید که روسیه از دخالت آشکار در حل مسئله هسته‌ای ایران و اعمال فشار بر این کشور دوری می‌کند. به باور او، روسیه منافع زیادی در ایران دارد، از جمله منافع تجاری، و این کشور هنوز ساختمان راکتور بوشهر را به پایان نبرده و در ضمن یکی از صادرکنندگان مهم اسلحه به ایران است و نمیخواهد جایگاه خود را در ایران تضعیف کند و ترجیح میدهد که آمریکا و سایر کشورها با اعمال فشار و یا تحریم بر ایران مسئله هسته‌ای این کشور را حل کنند.
حسین آریان گزارش میداد. دوستان، امیدوارم که قلم و کاغذ آماده کرده باشید. برای اینکه صدای رادیو فردا رو بهتر در ایران بشنوید، دو فرکانس تازه رو باز به امواج کوتاهمون اضافه کردیم. از ساعت 16:30 4:30 بعد از ظهر تا ساعت 22:10 شب صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13575 کیلوهرتز، 13575 کیلوهرتز و 25 متر فرکانس 12130 کیلوهرتز، 12130 کیلوهرتز بشنوید. اگر دقت کرده باشید، ساعت 4:30 تا 10 شب، این مدت زمانی بود که شما شنوندگان عزیز میگفتید که صدای رادیو فردا خوب به گوش شما نمیرسه. تلاش کردیم با استفاده از این دو فرکانس تازه صدای ما بهتر به گوش شما برسه. ازتون خواهش میکنیم اگر صدا رو خوب یا با کیفیت ضعیف یا هر گونه میشنوید، از طریق پیامگیر و یا ایمیل به ما اطلاع بدید. از شما سپاسگزاریم. امواج کوتاه تازه دیگری رو که از چند روز پیش به کار انداختیم همچنان در اختیار شما هستند. 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز، 7245، 7370 کیلوهرتز، 7370، 7375 کیلوهرتز، 7375، 7490 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز، 6054 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17545 کیلوهرتز 17545 و 17590 کیلوهرتز 17590 و 17695 17695 کیلوهرتز و 17880 17880 کیلوهرتز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر هم در اختیار شماست. 15330 کیلوهرتز 15330 و 15610 کیلوهرتز 22 متر برابر با 13810 کیلوهرتز 13810 و 13825 کیلوهرتز 13825 و بالاخره 25 متر برابر با 11560 کیلوهرتز 11560 11700 کیلوهرتز 11700 و 11705 کیلوهرتز امواج کوتاه قدیمی رادیو فردا، امواجی که از قبل برای شما در نظر گرفته بودیم، همچنان در اختیار شما هستند. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به رادیو فردا اعتماد دارید. 100 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به قوه قضاییه خواستار برخورد با آنچه عوامل اختشاشات اخیر نامیدند شدند. هرچند آقای رسایی اسامی این سرکردگان را مشخص نکرده است، اما به دنبال تایید نتیجه انتخابات توسط شورای نگهبان در روز دوشنبه، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی، آیت الله سید جلال الدین طاهری، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دولت برآمده از انتخابات 22 خرداد را غیر قانونی اعلام کردند. بیشتر سلمان زاکر عضو کمیسیون قضایی مجلس گفته بود که میر حسین موسوی از متهمان اصلی اختشاشات اخیر است و حدود 50 نماینده مجلس از او به دادستان کل کشور شکایت کردند. مهدی فتاپور عضو هیئت اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان در گفتگو با همکارم بهروز کارونی در این مورد چنین میگوید:
این شکایت ها خیلی آشکار فعلا هدف اعمال فشار رو داره تحقیق میکنه. یعنی متاسفانه مسئولین رژیم به جای اینکه در جهت حل مسئله و پیدا کردن یک راه حلی باشند، فعلا تصمیمشون و سیاستشون بر اینه که با اعمال فشار مسئولین و کسانی رو که مورد تایید میتونن باشن توسط نیروهای معترض، توسط جنبشی که به راه افتاده، اونها رو تحت فشار قرار بدن، وادار بکنن که مواضع متفاوتی با مواضع معترضین بگیرن یا حداقل سکوت کنن و منفعلشون کنن. اون چه داره صورت میگیره طبیعتاً فعلا در حد اعمال فشار تهدید آشکار هست. البته این رو نباید فراموش کرد که در چند هفته اخیر برخی از سرشناس‌ترین مسئولین جریانات اصلاح طلب، سرشناس‌ترین شخصیت‌های سیاسی دستگیر شدند، کسانی که میتونستن نقش داشته باشند، و خب این تهدیدها میتونه در صورت ادامه تداوم خودش از مرحله تهدید بالاتر بره و اقدامات جدی‌تری هم موجر بشه. ولی خب طبیعتاً مسئولین رژیم میفهمند که یک چنین اقداماتی چقدر هزینه‌های سنگین داره چون در پی داره، و خب فعلا در حد تهدید و اعمال فشار مطرحه.
حالا اگر این بحث از حالات تهدید و اعمال فشار فراتر بره، امکان پذیر منظر شما هست که بتونن پرونده حقوقی علیه میرحسین موسوی تشکیل بدن و اون رو به زندان بیاندازند یا بخوان محدودترش بکنن؟
والا متاسفانه در ایران کار برعکسه. یعنی کسانی که مسئول هستن و باید بیش از همه مدافع قانون باشن، زیاد پایبند قانون نیستن. الان کسانی رو که دستگیر شدند، با چه جرمی دستگیر کردند؟ الان بخشی از افرادی مثل حجاجیان، کسانی که مسئول بودن، اینا دستگیر شدن در این دوره و هیچ جرمی برای اینها مطرح نیستش. اینها کاری نکردن. ماکسیمم اینه که معترض بودن به وضعیت انتخابات یا دفاع کردن از حرکتی که مردم انجام دادن. بنابراین اگر مطرح باشه که نظر حقوقی آیا میتونن من به نظرم نمیاد که فعلا کسانی که در این مسئولیت هستن زیاد پایبند این باشن که از نظر حقوقی توجیه مناسبی داشته باشن. اون چیزی که ممانعت میتونه به وجود بیاره هزینه های سنگینیه که چنین اقداماتی برای مسئولین داره. دستگیری مسئولین، تحت فشار قرار دادن، دستگیری و کلا طرد اونها از هر گونه مسئولیت و هر گونه حضوری که در صحنه حاکمیت و حتی در صحنه اجتماعی داشتن، این معناش جدایی بیشتر حاکمیت از مردم و عواقب سنگینیه که در آینده براشون داره. و فعلا و خب اگر کسانی فکر میکنن با این شیوه میتونن جنبش‌های اعتراضی رو ساکت بکنن و شاید بتونن با سرکوب با یه حدی بعد بخشی از جنبش‌ها رو بتونن بترسونن، رو به وجود بیارن، ولی من فکر نمیکنم اینجور اقدامات تاثیر درازمدتی بتونه داشته باشه و هزینه‌های خیلی سنگینی برای رژیم خواهد داشت.
هزینه‌ها شامل چه مواردی خواهد بود مثلا؟
اولا که این به معنای اینه که رژیم بخشی از کسانی رو که سالها در درون سیستم مسئولیت داشتند بدون هیچ دلیل حقوقی، بدون هیچ دلیلی که از نظر قضایی، از نظر قوانین رژیم مورد پذیرش باشه، اونها رو دستگیر کرده، زندانی کرده و این مسئله جدایی بخش دیگه‌ای از نیروها و رو در رو قرار گرفتن اونها در مقابل رژیم رو داره. یعنی در صحنه درونی جنبش‌های اعتراضی و جدایی مردم رو به مراتب بیش از امروز ادامه این اقدامات باز هم بیشتر از امروز تشدید میکنه. در صحنه جهانی هم طبیعتاً بی‌اعتباری و بی‌حیثیتی رژیم رو تشدید میکنه و اونها رو در برخورد با نیروهای دیگه خل سلاح میکنه.
مهدی فتاح‌پور با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با نارامی‌های اخیر در مشهد، نیروهای لباس شخصی هاشم خواستار، یکی از معلمان بازنشسته مشهد را دستگیر کردند که به گفته همسرش خانم مالکی‌فر تنها برای پیاده روی از خانه خارج شده بود. به گفته خانم مالکی‌فر در حال حاضر پرونده همسرش در شعبه 903 دادگاه انقلاب مشهد در جریان است. خانم مالکی‌فر در گفتگو با همکارم مهین گرجی از چگونگی بازداشت همسرش میگوید.
ایشون فرهنگی بازنشستن کل هر روز میرن پارک پیاده روی. همون روزایی که یک مقدار شلوغ بود مشهد، ایشون تو پارک بودن و ایشون یکی از همین لباس شخصی ها گفته که شما باید بیان بریم. رسمن یک هفته ایشون اطلاعات داشتن، از اطلاعات بردن زندان وکیل‌آباد. دیگه از 25 خرداد که ایشون گرفتن هنوز آزاد نشدن. دیروز من همطور رفتم به حساب دادگاه انقلاب که دیدم ایشون توی دادگاه انقلابن با دستبند و پابند و لباس زندان. ایشون برای بازجویی برده بودن. دیگه من رفتم نشستم، ایشون رفتن بازجویشون اومد و بازجویی شد من اینا. بعد وقتی در اومدم بهشون گفتم چی شده اینا، گفتن هیچ چیزی. که گفتن شما تو پارک چی کار میکردین؟ گفتم من پیاده روی کردم. رفتم اونجا رو نیمکت نشسته بودن، نه شعاری میدادن نه کاری میکردن اینا.
همسرتون از معلمان فعال بودن یا اینکه نه؟ یعنی قبلا تو اعتراضات صنفی شرکت میکردن؟
بله بله، قبلا عضو کانون فرهنگیان مشهد بودن. بعد جلساتی که مثلا در شهرهای مختلف مثل رشت، مثل شهر کرد اینا میگذاشتن، ایشون رفته بودن. و اون زمانم چون دعوت کرده بودن که اعضای کانون صنفی بیان مشهد خونه ما، باز اون موقع هم چند بار بردن اطلاعات و 8 روزی هم اطلاعات نگه داشتن و باز 3 سال حبس معلق محکوم کردن.
الان از اتهامشون خبر دارین؟ بهتون گفتن به چه اتهامی الان بازداشت؟
اقدام علیه امنیت ملی.
مخان مالک‌فر اجازه ندادن که با همسرتون ملاقات داشته باشین؟
چرا، من همین دوشنبه که گذشت ما ملاقات داشتیم، یعنی ملاقات تلفنی. اون مورد دیگری که هم از روزی که بازشون آوردن زندان وکیل‌آباد، هر دو روزی سه روز هم یک بار تلفنی صحبت میکنیم. دیروز هم ایشون تو دادگاه انقلاب دیدم. دیگه همین
وقت وضعیتشون خوب بود؟
دیگه ایشون با دستبند و پابند و لباس زندان آورده بودن. بعد بهشون گفتم شما رو اذیت که نمیکنن؟ گفتن نه اذیت نمیکنن. ولی همین که یک معلم بازنشسته رو با این سن و سال با موی سفید و دستبند و پابند و اینا بیارن بدون گناه تقصیر، که مثلا اینا هدفشون چیه؟ هدفشون این شخصیتشو خرد کنن، ناراحتش کنن.
وقت میدونین که جلسه دادگاه همسرتون که هست یا اینکه کی آزاد میشن حداقل؟
نه خیر، از چهارشنبه گذشته که کارهای آزادیشو میان. من خودم درخواست دادم که شون وضعشون بدنشون مساعد نیست، اگر امکان داره و گناهی هم ندارن آزادشون کنین. بعد نامه رو نوشتن و بعد من با آقای داستان امضا کردن و بعد قاضی نوشتن و بعد جلوی ما گفتن که نامه رو یک سرباز زندان صدا کردن و بعد که انقلاب گفتن این نامه رو میفرستیم زندان، ساعت 3 تا 3:30 ایشون برمیگردن، ولی متاسفانه تا 8:09 شب منتظر شدیم بیرون نیومدن. پس که ساعت 8:09 شب رفت داخل دفتر زندان، گفتن همون زمان که به اطلاع نامه دادن که ایشون آزاده، باز بلافاصله نامه اومده که ایشون باشن، برای یک ماه دیگه من ایشون رو بازداشت کردم.
خانم مالکی‌فر همسر هاشم خواستار، معلم بازنشسته بازداشت شده، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com وبسایت ما. سری به وبسایت ما بزنید، خبرها و گزارش‌های زیادی در انتظار شماست. آخرین فیلتر شکن ما gosikhte.com. پس از ورود به وبسایت رادیو فردا میتونید نرم افزار نسیم رو پیاده کنید که دیگر نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت. و 44مین جشنواره بین‌المللی کارلو ویواری در این شهر زیبای جمهوری چک از روز جمعه کار خودش رو آغاز کرد. جشنواره امسال مصادف با 20مین سالگرد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برگزار می شود. مانیا منصور.
فستیوال کالوویواری که در شهر آبهای مدنی گرم کالوویواری برگزار می شود، در سالهای اخیر تبدیل به یکی از مهمترین فستیوالها در کشورهای اروپای شرقی شده است. در فستیوال امسال فیلمهایی از اروپای شرقی از جمله 19 فیلم که برای اولین بار به نمایش در می آیند حضور دارند. کارل اوچ برنامه ریز فستیوال به خبرگزاری آلمان گفت اروپای مرکزی و شرقی قلمرو ماست. این دوره به لحاظ کیفیت دوره قدرتمندی محسوب می شود. همچنین اپرای جازی به کارگردانی میلوش فورمن، کارگردان مشهور متولد جمهوری چک، برای اولین بار در این فستیوال به روی صحنه خواهد رفت. در بخش اصلی رقابتی فستیوال، 14 فیلم از سرتاسر جهان با هم به رقابت خواهند پرداخت. یکی از این فیلم‌ها 20 ساخته عبدالرضا کاهانی از ایران است. این فیلم که در آن بازیگران مطرح سینمای ایران چون پرویز پرستویی، مهتاب کرامتی و علیرضا خمسه‌پور بازی می‌کنند، توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دو زن و مرد را از جشنواره فیلم فجر سال گذشته تصاحب کند. فیلم 20 داستان چند کارگر است که در یک سالن پذیرایی مخصوص عروسی و عزا کار می کنند، اما زندگی آنها با در آستانه تعطیلی قرار گرفتن سالن دستخوش تغییر و تحولاتی می شود. همچنین نیکی کریمی ستاره سینما ایرانی به عنوان داور فیلم های بخش مسابقه را مورد قضاوت قرار خواهد داد. در مجموع 226 فیلم از 64 کشور در این دوره از فستیوال فیلم کالوویواری به نمایش در خواهند آمد. کالوویواری شهری در جمهوری چک است که تاریخ آن به قرن 14 میلادی برمیگردد و به آب‌های مدنی گرم خود معروف است. در این شهر چهره‌های سرشناس تاریخ چون زیگموند فروید، پتر کبیر، باخ و کارل مارکس مدتی اقامت گزیدند. فستیوال امسال نیز میزبان برخی از ستارگان سینمای هالیوود چون رابرت دانیرو، شارون استون، دنی دوویتو، رنه زلوگر و آنتونیو باندراس است. از جان مالکوویچ بازیگر سرشناس آمریکایی و ایزابل هوپر بازیگر مطرح و توانای فرانسوی نیز در این دوره به خاطر یک عمر فعالیتشان در هنر سینما تقدیر خواهد شد. 10 سال بعد از آنکه برای اولین بار دارن آرنوفسکی فیلمساز مشهور آمریکایی مهمان فستیوال کالوویواری بود، امسال نیز فیلم کشتیگیر او در منتخبی از فیلم‌های مطرح جهان به نمایش در خواهد آمد. فستیوال فیلم کالوویواری روز 11 ژوئیه 20 تیر به کار خود پایان خواهد داد.
مانیا منصور گزارش می‌داد. و در اینجا نفسی تازه کنیم، بریم به سراغ فریبرز غریب و تازه‌های جهان ورزش.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا فدراسیون ایران را به دلیل استفاده بازیکنان تیم ملی این کشور از مچبندهای سبز رنگ در دیدار با کره جنوبی جریمه نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، فیفا هفته گذشته اعلام کرد تمام گزارش‌های مربوط به دیدار تیم‌های ایران کره جنوبی را مطالعه می‌کند و سپس در خصوص محرومیت بازیکنان ایرانی نظر خود را اعلام خواهد کرد. طبق قوانین فیفا چنانچه بازیکنی از شعار یا نمادهای سیاسی و مذهبی استفاده کند دچار محرومیت خواهد شد. بر پایه گزارش روز جمعه خبرگزاری مهر، فدراسیون جهانی فوتبال روز پنجشنبه با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد: ما گزارش بازی را دریافت کردیم، اما در این گزارش هیچ اشاره‌ای به مچبندهای سبز نشده و این بدان معنی است که هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ نخواهد شد. افشین قطبی تا پایان رقابت‌های جام ملت‌های آسیا سر